اتحاد و همدلی به وجود اومده. سوای از اون خسارتایی که به وجود اومده، این اتحاد و همدلی برای مردم، برای اینکه بتونیم تو منطقه اون تصویر زیبایی از اتحاد و همدلی داشته باشیم، یه صحنه زیبایی به وجود اومده.
خدا رو شکر.
همین الان همراه با یه گروه امدادی هستیم که از طرف سپاه، سپاه سیستان و بلوچستان اومده، اعزام شده به منطقه و داریم در حال اعزام به منطقه هستیم برای کمک های امدادی تو منطقه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. درود بی پایان بر شما و همه کسانی که تو این شرایط بحرانی و حساس به داد دل مردم سیج زده ی استان سیستان و بلوچستان میرسن. الان وضعیت مردم چطوره از لحاظ اسکان، از لحاظ آب و هوا؟ الان چطوره اونجا؟ هوا سرده هنوز؟ گرمه؟ چطور شده؟
هوا اینجا بهاری، تقریبا سردی اونچنان نداریم، ولی اینکه یه شرایط جوی جدیدی که از طرف سازمان هواشناسی اعلام شده،
بله،
فردا و پس فردا، یعنی شنبه یک شنبه، یه هشدار سطح قرمز صادر شده و انشالله بتونیم اون سطح قرمز که بارشایی که در روزهای آینده داریم بتونیم اونو هم به خوبی پشت سر بگذاریم. البته با اینم اشاره بکنم، همه ارگان‌ها پای کارن و من مطمئنم اگه بارشی بازم صورت بگیره، همه چی اینجا آماده هست. و آره، یعنی نیازی نیست که ما نگران باشیم تو منطقه، چون همه پای کارن.
خدا رو شکر. انشالله که مشکل به خصوصی به وجود نیاد و حالا بارش هم که رحمت خدا هستن، نعمت خدا هستش، خدا رو شکر میکنیم بابت این بارش ها. ولی اینکه آمادگی داشته باشیم برای اینکه به مردم کمک بکنیم، این خودش واقعا جای قدردانی و ستایش داره. انشالله که خدا بهتون قوت بده. ممنون و متشکرم. سلام ما رو برسونید به همه هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان. درود بی پایان بر شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خدا
نگهدار. اینجا رادیو گفتگو، زمین 360 درجه تقدیم به شما.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
منابع طبیعی عبارتند از کوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها و نظایر آن که بخشی از آن ملی بوده و نیز دارای سند و بعضی از آن هم نیز فاقد سند هستند. اما آنچه که مهم است در مورد منابع طبیعی ایران، فرسایش فزاینده آن است. راهبردهای مدیریت شده و نظاممند به منظور حفظ و نگهداری منابع طبیعی کدامند؟ فعالیت‌های بنیاد محور و نیز پژوهش بنیان در مورد نگهداشت منابع طبیعی چگونه تعریف و تبیین می‌شود؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. آمایش سرزمینی در مورد منابع طبیعی وجود ندارد. پایش مستمر و فکر شده برای حفظ و حراست از منابع طبیعی به صورت علمی نیست. قوانین و مقررات مربوط به این موارد به درستی اجرا نمی‌شود. در حال حاضر تخریب منابع طبیعی از بعد انسان ساخت بسیار مشهود است. آقای مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، جنگلداری و آبخیزداری کشور که میهمان ارجمند این برنامه هستند، در مقاله عنوان کردند که بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و نیز اجرای مدیریت نشده این قوانین و مقررات در حفظ منابع از بحران‌های جبران نشدنی این موضوع هست و در طول این برنامه از ایشان خواهیم پرسید در خصوص این عنوان مقاله‌ای که مطرح کردم. به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و میخوایم در خصوص راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی صحبت کنیم در این برنامه با حضور میهمانان عزیز و ارجمندی که در طول این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خب در خصوص منابع طبیعی صحبت‌های زیادی هستش، موضوعات مختلفی مطرح هستش که چگونه میتونیم محیط زیست رو حفظ بکنیم، در خصوص حفظ تنوع زیستی، تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، افزایش و کاهش دما، افزایش سطح دریا که در تغییرات اقلیمی مؤثر هست و نمودهای منفی خودش رو میگذاره و اثرهای خودش رو میگذاره بر سلامت انسان و محیط زیست و از این دست مسائل زیاد صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک در استودیو رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه حضور دارن، جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، جنگلداری و آبخیزداری کشور. آقای مهندس سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
با نام و یاد خدا عرض درود دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب علی و همکارانتون.
این درختکاری در طول سال مستمر هست یا فقط روز درختکاری بیشتر بهش توجه میشه؟
بله، این یکی از پروژه‌های مستمر سازمانه و خوشبختانه با نظر و سیاست دولت محترم و راهبری فکری ارزم بزرگ شما که بزرگان مسئولین کشور، ما الان در برنامه کاشت 1 میلیارد درخت هستیم.
بله.
یعنی یک جهش خیلی فزاینده و زیادی رو داریم. سالی 250,000 اصل درخت رو برنامه داریم و تقریبا میشه گفتش که سرخط هستیم برای اجرای این کار و در این موضوع میتونم بگم در راستای کشورهای واقعا پیشرویم تو این موضوع و در خاورمیانه شاید میشه گفتش که جزو تک کشورهایی هستیم که این برنامه رو به سلوه قرار دادیم و به نتیجه هم خواهد رسید، چون خیلی خوب داره پیگیری میشه و خوشبختانه حمایت‌های خوبی هم داره از سمت حتی در سطح خود رهبر معظم هم داره این موضوع رو پیگیری میکنه.
جناب مهندس، این درختکاری خب قطعاً باعث ایجاد فضای سبز میشه در جامعه و میخواستم ازتون بپرسم بیشتر در چه مناطقی شما تأکید دارید این درختکاری صورت بگیره، این بست و گسترش منابع سبز و طبیعی ما بیشتر بشه، جاهایی که ما داریم میبینیم که جنگل‌های ما رو به تخریب هستن. خود شما هم در این مقالتون عنوان کردید که بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجب شده که خیلی آسیب بزنه به تنوع زیستی، به محیط زیست ما. اما خب از یک طرف اگر که جنگل‌های ما به مشکل خوردن و به نابودی کشیده شدن توسط عده‌ای سوداگر و سودجو اینها، از یک طرف هم بایستی ما منابع طبیعیمون رو گسترش بدیم و به صورت دستاز ادامه بدیم. اینها بیشتر در چه مناطقی هستن؟ آیا مناطقی رو داریم که قطعاً نمیشه کشت کرد، نمیشه درختکاری کرد درش؟ اونجا هم برنامه‌هایی هست که بشه حالا با توجه به شرایط آب و خاک اونجا هم ما به صورتی حالا این جنگلداری و این حفظ مراتع رو افزایش بدیم، یا صرفاً مثلا برمیگرده به مناطق شمالی و کوهستانی و اینها؟
نه، ما تقریباً تا کل کشور این پروژه پیاده سازی میشه، ولی فقط در ادامه صحبت هامون مطمئناً میرسیم به موضوع بله. بحث خواستگاه و نهایتاً کاربری ها. ما حتی امکان از نظر علمی و از نظر بحث زیربنایی و اکولوژیک مجبور هستیم در عرصه هایی که این امکان وجود داره، یعنی باید اون توان اکولوژیک موجود باشه. یعنی ما هیچ وقت جنگل کاری رو در عرصه‌های مرتعی انجام نمیدیم. برای مثال عرض میکنم یعنی حتما عرصه‌های تخریب یافته جنگلی، حالا این عرصه‌ها میتونن
بازسازی بشن،
بازسازی، بازتوانی و یا احیا، ما بیشتر در راستای احیا، و یکی هم در عرصه‌های بیابانی. ببینید ما عرصه‌های بیابانیمون داریم، عرصه‌های طبیعی، ولی بیشتر دست کاشته. چرا؟ چون حرکت شنهای روان و حرکت عرضم بزرگ شما که این میشه که فرسایش خاکی که در اون مناطق وجود داره خطرات جانی و خطرات زیستی برای مردم داره. ما روستاهایی رو داریم در عرصه‌های بیابانی که تلماسه‌ها اومدن و تقریبا به دیواره روستا رسیدن. یعنی اگر ما در اونجاها جنگل کاری انجام ندیم، این ادامه پیدا می‌کنه و روستاهای مدفون شده در ماسه و خاک رو نهایتاً خواهیم داشت و فرسایش خاک فزاینده.
یعنی مراتع در اونجا از اوجب واجبات در
عرصه‌های بیابانی رو عرض می‌کنم که اونجا حتماً باید این جنگل ها، حالا با گونه های مطابق با خودمون عرصه که نیازهای آبیشون کمتر باشه، با شوری خاک بتونن سازگار باشن. یعنی میخوام بگم در همه عرصه ها ولی باید خواستگاهش باشه. یعنی نمیتونیم درخت رو ببریم در مرتع و یا حتی بیایم احیای مراتع رو بیایم در جنگل ها انجام بدیم. این باید حتما عرصه مطابق باشه.
بسیار همانی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات اولیتون. استفاده خواهیم کرد از فرمایشات شما در این برنامه زمین 360 درجه که به راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی میپردازیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما هم اگر که دوست دارید، علاقه دارید در خصوص این موضوعات که قطعا دغدغه شما مردم فهیم و شریف ایران هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. 301036 شماره پیامک رادیو گفتگو است. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشگاه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. آقای دکتر کیادلیری سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو به برنامه ما دادید. خب ما در خصوص راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی داریم صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس اکبریان هم در استودیو ما حضور دارن و توضیحاتی رو ارائه فرمودن به عنوان مقدمه بحث ما. اما یه مقدار کلی‌تر بخوایم صحبت بکنیم در این برنامه، ما چگونه میتونیم کلیت بخوایم حساب کنیم از محیط زیستمون محافظت بکنیم جناب آقای دکتر کیادلیری عزیز، با توجه به اینکه حجمه‌های زیادی به محیط زیست ما وارد میشه از سوی سازمان‌ها و حتی برخی از مردم، و محیط زیست ما دچار خطر شده، دچار دستخوردگی شده در واقع. در این خصوص برنامه کلی رو ما داریم، یک اساسنامه‌ای که طبق اون پایبند باشیم و عمل بکنیم و هر کسی که تخطی بکنه باش برخورد بکنه؟
درسته. ببینید برای حفاظت، من البته سلام عرض میکنم خدمت مهمان گرامی آقای مهندس اکبریان، عرض کنم که برای محافظت از منابع طبیعی ما تمام ارگانها و تمام سیستمها باید هماهنگ و یکپارچه بشن، این در گام اول. ولی برای اجرا ما نیاز به چارچوب داریم، نیاز به قانون داریم، سیاستهای درست داریم.
الان این چارچوب و قوانین وضع نشده؟
وضع شده ولی در واقع یا بعضیاش ناقصه، یا ساختارها غلطه، یا اجرایی نیست، یا بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله. شما به عنوان مثال مدرن‌ترین قانون رو در قانون اساسی ما داریم، اصل 50 که هر گونه اقدامی، حالا من خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم، در جنگل‌ها و طبیعت منجر به تخریب بشه ممنوع است. یعنی این یه اصل مترقی است، بسیار مترقی است. ولی شما در اسناد پایین دست وقتی میرید دیگه انحرافات شروع میشه، یا در اجرایات انحرافات زیادی داریم. ضمن اینکه ما در این راستا ساختارهای درست هم نداریم برای حفاظت از این منابع. یعنی شما یک ساختاری دارید که به عنوان مثال دارم عرض میکنم، یک وزارتخانه دارید، وزارتخانه کشاورزی، و این وزارتخانه هدفش مشخصه تولید محصول کشاورزی، تولید دام، گوشت، پروتئین. و اتفاقا وقتی شما در عرصه های جنگلی و طبیعی میرید، یکی از بزرگترین عوامل تخریب همین بحث کشاورزی هاست، بحث دامداری هست و از این قبیل هست. بله. یعنی یا سازمان متولی که باید حفظ بکنه طبیعت رو از این خسارت ها، خودش زیر مجموعه وزارتخانه‌ای هست که مأموریتش این کاراست. یعنی میخوام بگم این ساختارها باید حتما اجرا بشه.
یعنی دوچار عدم تعارض و تناقض هستن در خود سازمان
مأموریتاشون،
تعارض هستن. بله
دقیقاً. یعنی در این مأموریت اینا باید حل بشه. اینا امکان پذیر نیست که یک سازمان زیر مجموعه یک وزارتخانه بتونه خلاف اون به اصطلاح
چارچوب خود وزارتخونه‌اش عمل
بکنه. دقیقاً کار بکنه. خب این یه بحث. یه بخش دیگه خود نگاه به اصطلاح دولت مردان و مسئولینه. یعنی درسته ما در شعارامون این حرفا رو میزنیم. من یک نکته رو میخوام توجهتون رو جلب بکنم. شما در برنامه توسعه هفتم
بله.
توجه بکنید فصل منابع طبیعی و محیط زیست که در همه برنامه های توسعه تعریف میشد در این برنامه توسعه هفتم کلا حذف شده است. یعنی اصلا چیزی در این خصوص ندیدن. یکی دو بند رو دیدند، اونم در بخش های دیگه که مربوط به بخش منابع طبیعی و محیط زیست است، اونم در راستای واگذاری عرصه‌های جنگلی در راستای تخریب دیده شده و در راستای تغییر کاربری دیده شده. خب این باید درست بشه.
خب نمیشد افرادی که به هر حال دغدغه محیط زیست دارن، به خصوص مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست، ورود بکنن و در واقع بازنگری بکنن به این قانون؟
ببینید قطعاً میشد. حالا من سازمان نمیدونم فعالیت‌های این دوستان رو باید خودشون دفاع بکنن، ولی از طرف منتقدان اینا گفته شد، از طریق فعالین محیط زیست گفته شد، از طریق مراجع علمی اینها در واقع توضیح داده شد، به مجلس توضیح داده شد، به سیاستگزارا توضیح داده شد که اینها در واقع مسیر اشتباهی داره طی میشه. یعنی شما الان اگر این مملکت رو نگاه کنید، شاید بیشترین مشکلاتی که ما داریم میبینیم مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی هست، از گرد و غبار گرفته، کمبود آب گرفته، خشکی جنگل ها گرفته، آتش سوزی و بقیه مسائل. اما در این برنامه ها و در این سیاست هایی که ما داریم میبینیم اینا لحاظ نمیشه. خب وقتی نمیشه، اجرام به سمتی میره که در واقع منحرف شده است و کمک نمیکنه به حفظ طبیعت. بس اینا باید اصلاح بشه. بحث بعدی هم این هست که ببینید شما هزینه هایی که در طبیعت ما به وسیله پروژه هایی که اجرا میکنیم، این هزینه های زیست محیطی رو به هیچ وجه ما لحاظ نمیکنیم در برنامه ها. یه خسارتی رو محاسبه شاید بکنیم، ولی هزینه ها رو محاسبه نمیکنیم. عدم این محاسبه هزینه زیست محیطی در طرحهای توسعه‌ای باعث شده که
چند نمونهش رو میفرمایید آقای دکتر؟
به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان مثال نمونه. شما یک بزرگراهی میزنید از
دل جنگل مثلا،
تو دل جنگل شما میاد یه خسارتی رو از مسیری که رفته حساب میکنه، چه تعداد درخت خرد شده چه نشده، اما اون هزینه های زیست محیطی رو محاسبه نمیکنه، چون فواید محیط زیست دائمی هست و هزینهش هم دائمی هست. فقط قطع 4 تا درخت هزینهش نیست، اینا کارکردهای متنوع و مختلف.
هزینه های جانبی رو شما میفرمایید، یک سری هزینه مستقیم داریم که اون جنگ درخت ها قطع شده رفته کنار و حالا تاثیراتی که میتونه آلودگی هوا بگذاره و یک سری از مسائل دیگه بر روی جنگل ها.
ببین دنیای امروزی میاد یک سرمایه طبیعی رو محاسبه میکنه برای کشورش، میگه این سرمایه طبیعی شامل شده از منابع طبیعی و خدماتی که منابع ارائه میکنه و در نتیجه میاد روی خدمات ارزش گذاری میکنه و هر عاملی که باعث بشه که این خدمات از بین بره رو هزینه محسوب میکنه. حالا در کشورهای در حال توسعه یا عقب افتاده، به جای اینکه از این خدمات استفاده بکنن، میان از اصل منابع طبیعی استفاده میکنن که کل نوع خدمات رو از بین میبره. اینا باید حتما ارزش گذاری بشه، هزینه یابی بشه، که ما متاسفانه من اینو میخوام بگم به عنوان مثال، در الان شما شعار ما تولید هست یا خودکفایی هست که اینم بعضی وقتا تعبیر اشتباهی از این میشه، یا امنیت غذایی هست. اما امنیت غذایی اتفاق نمیفته که اگر شما تاب‌آوری محیط زیست رو در تولید محاسبه نکنید، نبینید و هر قدرتی نمیشه مثلا تولید کرد بدون اینکه توجه کنید به تاب‌آوری محیط زیست. ما متاسفانه در خیلی از موارد محیط زیستی به اون نقطه ورشکستگی رسیدیم یا بهش نزدیک شدیم، به خاطری که اینا رو تو برنامه لحاظ نمی‌کنیم.
ما راهکارهای زیادی داریم، خود اهالی فن راهکارهای زیادی دادن، اما خب معمولا بهش عمل نمیشه، دلیلش رو نمیدونم. اجازه میخوام ازتون که جناب آقای مهندس اکبریان عزیز هم وارد بحث بشن در این خصوص و با توجه به اینکه خودشون یکی از دغدغه‌های اصلیشون در خصوص بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی هست، در این خصوص صحبت بکنن. راهکارهای ما چه هست آقای مهندس اکبریان عزیز؟ اگر که ضرری خسرانی وارد میشه به مراتع طبیعی ما، آیا میشه جایگزین کرد؟ میشه این نقص رو برطرف کرد یا نه همینطور بایستی ادامه پیدا بکنه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کیادلیری، یکی از اساتید دغدغه‌مند حوزه منابع طبیعی و اثرگذار. فرمایشاتشون کاملا صحیحه.
آقای پیر حیاتی
عزیز، ببینید ما تا زمانی که ارزش یک نهاده رو همونطور که آقای دکتر فرمودن مشخص نکنیم و این ارزش این نهاده نیاد در طرح‌های ما نشینه، نمیتونیم برنامه درستی براش بدیم. ببینید همونطور که آقای دکتر فرمودن، من الان شنیدم که در برنامه هفتم فصل محیط زیست و منابع طبیعی نیست، در صورتی که از ما برنامه‌ها رو گرفتن. ما با عنوان بخش اجرا برنامه هفتم رو کاملا توضیح کردیم، گفتیم مشکلاتمون، دغدغه‌هامون در بخش حفاظت، در بخش نهایتاً احیا ولی خب حالا اگر در برنامه هفتم نشسته اینو باید بررسی کرد ببینیم به چه صورته. پس نشون میده که اهمیتمون نسبت به این حوزه کمه. اینکه آقای دکتر فرمودن بحث اینکه یه آزاد راه یه جای عبور میکنه، ببینید ارزش‌های بازاری رو آقای دکتر فرمودن ما در آیین‌نامه‌های مختلف داریم، در قانون افزایش بهره‌وری داریم، ارزش‌های بازاری دیده میشه، ارزش‌های غیر بازاری همونجور که آقای دکتر فرمودن دیده نمیشه. یعنی شما زمانی که یک مرتع رو از دست میدی، زمانی که جنگل رو از دست
میدی، طبیعت رو از دست میدی،
فقط پول چوبش نیست، شما مشکلات دیگه‌ای رو در طبیعت داری که اون وقت حیاتت رو زیر سوال میبره.
همین تنوع زیستی مثلا یه دونه،
تنوع زیستی یک بحثه. ببینید شما الان، برای مثال عرض میکنم، شما الان میزان سم در عرصه‌های کشاورزیمون داره میره بالا. ببینید آقای دکتر فرمودن اگر قراره که ما امنیت غذایی رو داشته باشیم، امنیت غذایی از عرصه‌های منابع طبیعی شروع میشه. چه جوری؟ حالا تولید آب و ایناش که به کنار، که همه
همین میدونیم، کودهای شیمیایی موجب میشه به خاک ما آسیب بزنه.
ببینید کودهای شیمیایی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آفت در عرصه‌های کشاورزی هی داره رو به افزایشه.
بله.
چرا آفت در عرصه‌های کشاورزی رو به افزایشه؟ برای اینکه ما عرصه‌های بالادست منابع طبیعیش رو تخریب کردیم. اون آفت دیگه غذای خودش رو نداره، میاد در عرصه
کشاورزی.
کشاورز هم که از کشاورزیش نمیگذره، سم بیشتری تو عرصه میبره. بعد به تبع ما میگیم ما اپیدمی سرطان داریم، اپیدمی خیلی از بیماری‌های دیگر رو داریم. اینها در هم تنیده است. یعنی امروز وقتی من دارم با رفاه از یک اتوبانی عبور میکنم، خب هممون استفاده
میکنیم، بدونم که چه ضربه‌هایی به محیط زیست زدم در کنارش،
بدونیم که چه چیزی رو از دست دادیم. و این صرفه و صلاح، این ارزم بزرگ شما که مشخص وقتی بشود، ما میتونیم تعیین کنیم که بله اصلا این اتوبان برای ما صرف دارد یا نه.
یعنی سود و زیانش در یک کفه ترازو بگذاریم، سودش به مراتب کمتر از زیانش هست.
ولی ما امروز فقط ارزش بازاریش رو در میاریم و من اینجا به
فلان اتوبان رو مثلا 100 کیلومتر کاهش دادیم، ما فلان شهر به فلان شهر 100 کیلومتر
کاهش، چه مسیری عبور کنیم؟ یه وقتا میتونیم از یک مسیری عبور کنیم که اون جنگل تخریب نشود، ولی وقت راه مستقیم رو به دلیل اینکه کاهش هزینه هامون رو ببینیم،
میگیم آقا صعب العبوره، بخوایم
از اون مسیر. حالا این خط لوله گاز هم هست، خط لوله نفت هم هست و بحث های دیگه.
بله.
و من اینجا به ذرس قاطع عرض میکنم که همین خسارت های بازاری هم در سطح خیلی از بالایش پرداخت نمیشود. یعنی طرح‌های ما از قبل در مرحله امکان سنجی اصلاً هزینه‌های طبیعی و این عرصه‌ای رو که دارن استفاده می‌کنن نمی‌بینن. یعنی شما یه سد رو می‌خواید بزنید، دریاچه پشت سدش شاید هکتارها میره زیر آب، درخت‌های زیادی در اونجا از بین میره، ولی به هیچ عنوان ارزش این عرصه‌ای که داره از دست میره رو در اون برنامه‌ریزی طرح دیده نشده. وقتی می‌خوان خسارت رو پرداخت کنن، میگن ما اصلا پیش‌بینی نکردیم. یعنی ببینید ما چقدر،
یعنی از اهمیت خیلی پایینی برخوردار بودیم.
من می‌خوام اینو بگم که ما قانونمون خیلی فاخره.
بله.
همونطور که آقای دکتر هم تایید کردن، ما قوانینمون فاخره و داریم.
در این حوزه،
در همین حوزه.
اما اجرای قوانین،
در اجرا اون اهمیته، اون ارزشه ما را رسونده به اینجا که ما متاسفانه در طرحامون تا زمانی که محیط زیست و منابع طبیعی نرن بالا سر اون طرح، اونا کار خودشونو میکنن، اصلا براشون مهم نیست. ما باید این رو، حالا عذرخواهی میکنم من خود میرم عقبتر،
بله،
ما باید اینو از شروع تحصیل یک دانش آموز آموزش بدیم که وقتی شد وزیر، وقتی شد معاون وزیر در یک حوزه صنعتی، دغدغش محیط زیست باشه، بعد اون توسعه که بشه توسعه پایدار. ولی ما طرف رو میبریم در رشته ریاضی، هیچ آموزش محیط زیست محیطی هم بهش نمیدیم.
بله.
نمیدونه آب از کجا تولید میشه، غذا از کجا داره میاد.
ممکنه یه روزی نباشن اینها.
دقیقاً نبودنش دیگه نبودن. اون کارخونه به درد ما نمیخوره.
غذا نداشته باشیم کارخونه.
سه سال درگیر کرونا بودیم، تمام این جاده ها بدون ماشین شده بود. هیچ کس تردد نمی کرد. یعنی یک اپیدمی بیماری ساده.
بله.
ساده هم که نبود، البته جهانی بود.
بله.
پس اگر کره زمین و این کره مسکون اگر قابل حیات نباشه، هیچ کدوم از این خودروها، هیچ کدوم از این صنایع دیگه
به درد نمیخوره.
درد نمیخوره. این شعار نیست، این یه واقعیته. پس ما باید از شروع آموزش یک انسان بهش آموزش بدیم که شما روی یک نون داری زندگی میکنی که هم از این نون باید بخوری، هم باید طوری استفاده کنی که پرت نشی پایین، چون این صفحه حیاتته، شما رو نگه داشته.
موضوع آموزش خیلی موضوع مهمیه جناب آقای مهندس اکبریان که بهش اشاره فرمودید. آقای دکتر کیا دلیری خب از اساتید به نام مطرح این حوزه هستن. آقای دکتر، ما در حوزه آموزش چگونه عمل کردیم برای صنایع خودمون، سازمانها و نهادهای خودمون، برای فرزندان خودمون، جامعه خودمون؟ اصلا آموزش محیط زیست چقدر اهمیت داره؟ این روزها می‌بینیم خیلی بهش توجهی نمی‌شه دیگه تعارف هم نداریم آقای دکتر کیا دلیری عزیز. در حد شعار و نوشته و اینها تا دلتون بخواد داریم، به صورت زیبا پاورپوینت فونتای عالی نوشته میشه و ارائه میشه، اما در خصوص عمل کردن شما میبینید مثلا یک ساخت و سازهایی صورت میگیره در شمال کشور، یک ویلاهایی صورت میگیره که خیلی شیک و مجلسی و نوعی تخریب میشه جنگل‌های ما و جای درد هست در واقع اینا.
در خصوص آموزش ما یک بحث تخصصی داریم، یک بحث عمومی داریم. در مورد عمومی که ما اگر از اون به عنوان فرهنگ سازی اسم ببریم، در واقع من عرض بکنم که ما فرهنگم ها فرهنگ آموختنی است، یعنی فرهنگ رو میشه یاد گرفت، یکی از ویژگی هاش هست. اما فرهنگ به دو شکله، یک آشکار یک خاموش. شما در شکل آشکار بله ترویج میکنیم درختکاری رو، ترویج میکنیم حفظ محیط زیست رو، اطلاعات به مردم در واقع میدیم از نظر محیط زیستی، اما یک فرهنگ خاموش هم داریم که این آموزش خاموش در عمل ما دیده میشه. به عنوان مثال عرض کنم خدمت شما، همین که الان فرمودید ما به مردم میگیم که خراب نکنید طبیعت و جنگل و درخت و، اما مجوز میدیم 12 طبقه تو جنگلا ساخته بشه، برید رامسر ببینید چه خبر هست در جاهای مختلف. ما به مردم میگیم که زباله نریزید توی طبیعت، اما خود دولت زباله رو جمع میکنه دفاع میکنه در به طور کاملا عقب افتاده در داخل عرصه‌های جنگلی. ما به مردم میگیم تجاوز نکنید این عرصه‌های جنگلی رو، اما خودمون تا نوک قله دماوند رو میگیریم، حالا به اسمای مختلف میگیم وقت فصل هم میبخش. ببینید اینها باعث میشه که مردم حرفای ما رو باور نکنن، اینها میشه فرهنگ. اینو تو بحث عام هست، اما تو سیستم‌های تخصصی عرض بکنم که متاسفانه همونطوری که عرض کردم فصل منابع طبیعی و محیط زیست از برنامه توسعه هفتم هست شد، به طور کاملا مشخص رشته‌های منابع طبیعی و محیط زیست هم داره از دانشگاه‌ها جمع میشه و هست میشه، که این دلایل مختلف داره. الان شما به تمام دانشگاه‌های منابع طبیعی و محیط زیست اگر سری بزنید، دانشجو به شدت سقوط کرده توی رشته‌ها، تمایل ندارن چون بازار کار ندارن و دلایل مختلف دیگه‌ای که جای خودش مقابل بحثه. در کنار این مسئله شکاف عمیقی هم وجود داره، یعنی من الان خودم آموزشو نقد می‌کنم که خودم در داخلش هستم.
بله.
شکاف عمیقی بین تحقیقات وجود داره، بین آموزش وجود داره، بین اجرا وجود داره. یعنی اون چیزی که در بخش تحقیقات داره انجام میشه برای خودش داره میده، آموزش ما در دانشگاه داریم یه چیز دیگه‌ای رو آموزش میدیم و اجرا مشکل چیز دیگه‌ای هست و متأسفانه این وسط حلقه مفقودی ما هم نظارت هست. خب با این شکل، با این شکاف عمیق ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. ببینید الان تو خود آموزش چون مطرح کردیم، من تخصصی رو چون خودم اصلا میخوام نقدش بکنم، ما تمرکز همه ما روی تولید مقاله است به هر قیمتی. تمام ارتقای اساتید و دانشجو رو گذاشتیم گره دادیم به این مقالات. مقالاتی هم داده میشه با درجات بسیار بالا، ولی مشکلی از مملکت حل نمیکنه، چون مشکل مملکت ما مال خود ماست. نمیشه جلو اون تحقیقات رو به هیچ وجه، ولی ما باید بیایم مسائل و چالش های مملکت رو هدفگیری بکنیم و زمینه ها رو فراهم بکنیم برای حل این مسائل. تو دانشگاه اتفاق نمیفته متاسفانه. خب تو دانشگاه که اتفاق نمیفته، تو تحقیقات که اتفاق نمیفته، یه اجرا هم از دستاوردهای همین تحقیقات و همین آموزش میخواد استفاده کنه، از دستاورد ما میخواد استفاده کنه. این نقدیه که به خود ما وارده که ما باید اینا رو حل بکنیم. البته ما اینا رو مطرح میکنیم همه جا، ولی خب نادیده گرفته میشه مثل موارد دیگه که عرض میکنه. خب این هم در بخش عموم ما در واقع فرهنگسازی رو داریم به اشتباه تدریس میکنیم، هم در عمل خودمون، در کار خودمون، و هم در بخش تخصصی مشکلات رو داریم. خب قطعا از این بابت ما راه درستی رو پیدا نمی‌کنیم.
بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما جناب آقای دکتر کیا دلیری عزیز، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. انشالله که به فرمایشات شما، به گفته های شما که سالیان سال دارین تحصیل میکنید، آموزش میدید در این حوزه، عمل بشه و یک مقداری از آلام محیط زیستی ما کم بشه. انشالله. درود به شما، خیلی ممنون،
خیلی متشکرم،
وقتتون رو به برنامه ما دادید قربان. خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ارادتمند همه شما هستیم و با برنامه زمین 360 درجه در کنار شما هستیم. در خصوص راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی داریم صحبت میکنیم با شما شده، اما در ابتدای برنامه ازتون خواستم که با ما در ارتباط باشید، به 301035 پیام بدید، نظرهای خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان زیادی بر ما پیام دادن و از دغدغه های خودشون گفتن، به خصوص از اهالی شهرهای شمالی کشور. آقای مجیدی از لاهیجان پیام دادن به ما که ما شاهد هستیم در جنگل های ما یک سری از ویلاهای چشم نواز و چندین طبقه و در واقع زیبا ساخته شده. خب زیباییش بله مشخصه، اما در کنار این زیبایی درختان زیادی نابود شدن، مراتع زیادی به خطر افتادن و اینها، این دوست عزیز ما پرسیده که چگونه به اینها مجوز داده میشه و بر چه اساس اصول این ویلاها ساخته میشه و همینطوری داره اضافه میشه به این ویلاها، به این ساختمانها، و کسی هم پاسخگو نیست. حالا آقای مهندس اکبریان، با توجه به اینکه این مراتع جنگلداری به هر حال در حوزه تحت مدیریت شما هم هست، بفرمایید در این خصوص این مجوزها چگونه داده میشه، بر چه اساسی هستن؟
عرضم به حضور شما که من اجازه میخوام از شما یه مقدار به عقبتر برگردم. ببینید فقط به صرف این که مجوز داده میشه یک عنوانه. ما در عرصه های منابع طبیعی